اشاره به خاطر عدم تحقق موضوع سیره عملیه و تفران محقق نشده بود، اختلاف شد بین بزرگان که آیا عدم رد از این ارتکاب معاصر عاشق آن هست یا نیست. مثال هایی برای این مطلب لبید. مثال اول اخبار جولیت به کلیت آب بود که بحث کردیم. مثال دوم مثالی است که آقای سیستانی زدن، فرمودن ما در تقلید اقرایی از میت یا تقلید از سبی یا تقلید از زن معتبریم دلیل حجیت فتوای اینها قصور مقتضی داره، نه به خاطر ابتلاع به مانع مثل اجماع و ماشاءالله، چون اونی که حجت هست سیره عملیه اغلا هست در زمان شاهد که از عدم رد از آن تشمی کنیم که مورد امضاء شارع هست. اگر سیره عملیه در زمان شارع ثابت نبود، صرف وجود ارتکاز اغلایی کافی نیست. اغلا تقلید از میت رو ابتداعا به نامانع میدونن، براشون فرقی نمی کنه. این نسخه از پزشکی صادر شده که الان زنده بودن و مرده بودنش برای شما تفاوتی داره، مثل خبر ثقه. الان این مخبر زنده است یا مرده چه فرقی میکنه؟ از نظر اغلا ارتکاز و جواز تقلید از من یه پس ابتدا هم، ولیکن ارتکاز مهم نیست. مهم سیره عملیه است که ببینیم در زمان شارع مردم آیا در محیط شهر عمل می کردن به فتوای مجتهد میت، ابتداعاً تقلید می کردن از مجتهد میت، تقلید ابتدایی این ثابت نیست، چون رسالی توضیح این مسائل که اون زمان نداشتن فقها مثل زراره و محمد بن حسین و امام المتحر شفاهن مطالب رو می فرمودن. اونایی که یاد گرفته بودن این مطالب رو بعد از فوت این بزرگان هم عمل می کردن. اونهایی که یاد نگرفته بودن و این بزرگان فوت می کردن بخواستن ابتدا به ساکن تقلید کنن، معلوم نیست که عمل می کردن به فتاوای این فقها بعد از فوتشون. از پدرانشون بپرسن که پدر جان شما قبل از تولد ما مثلا این مسئله رو که از زراره پرسیدی ایشون چی جواب داد؟ هر چی جواب داده شما هم عمل میکنید، به ما هم بگو ما هم عمل کنیم. اینا ثابت نیست که این کودک هم بعد از بلوغش از پدرش فتوای مجتهد میت رو سوال کنه و از او تقلید ابتدایی بکنه، در حالی که علم به حکم شرعی پیدا نکرده از باب تعبد به فتوای مجتهد عمل بکنه، این ثابت نیست که ابتداعا از باب تعبد می رفتن به فتوای مجتهد میت عمل می کردن. قدر مستحقن اینه که رجوع می کردن به فقهای زنده. پس ما برای عدم جواز تقلید میت ابتداعا لازم نیست بگیم اجماع بر حرمت تقلید ابتدایی از میت داریم. کجا اجماع داریم؟ از سید مرتضا، در همین رسائل سید مرتضا هست، سؤال می کنن که ما در این مسئله از ابن ابی عقیل تقلید کنیم یا از ابن بابوی. ایشون میگه از ابن بابوی تقلید کنیم. در آخری یکی از این دو بزرگوار رو تعیین میکنه که در ذهن هم از که ابن بابوی کنیم. پس اجماع ثابت نیست، اما دلیل بر حجیت ما نداریم نسبت به موارد تقلید ابتدایی مجید. بله، اگر شخصی ملتزم شد عمل کند به فتوای یک مجتهدی و او فوت کرد، از خوشقدمی این مقلد تا این مقلد بنا گذاشت عمل کنه به فتوای این مرجع تقلید، اون مرجع تقلید دچار سکته قلبی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینجا استصحاب میکنیم که هنوزم فتوای اون مرجع تقلید در حق این عامی حجته. خب این مطلب رو ایشون در مورد تقلید از سبیل و زن هم فرمودن که ما سیره عملیه که در زمان ائمه در شرعیات مردم می‌رفتن از سبیل تقلید می‌کردن، از زن تقلید می‌کردن، محرز نیست برای ما. فقیه زن کجا بود؟ فقیه غیر بالغ کجا بود؟ مرداش توش مونده بودن. ما محرز نیست که اون زمان فقیه زن داشتیم که مرجع تقلید حداقل زنها باشد تا بگیم احراز کردیم سیره عملیه را بر جواز تقلید از زن یا سبیل. ولی ارتکاز اغلا تفاوتی نمیبینه بین زن بودن و مرد بودن، چون خبره قولش طریق الواقعه، مثل خبر ثقه. آیا اغلا بین زن بودن یا مرد بودن مخبر فرق می‌دارن؟ نه، بین پزشک زن یا مرد اگر مطمئن باشند به خبرویتش فرق می‌دارن؟ نه، فرق می‌دارن. ولی سیره عملیه بر تقلید از مجتهد زن در زمان ائمه ثابت نیست و لذا قصور مقتضی دارد حجیت فتوای مجتهد زن یا مجتهد غیر بالغ. این فرمایش ایشون خب ایرانهای جنگی داره. غیر از اون اصل مطلب که بر مبنای لزوم معاصرت سیره عملیه ایشون مشق کرده، معاصرت ارتکاز را با زمان شاره کافی ندونسته. خب این بحث مبنایی است که باید همینجا بحث کنیم، ولی قطع نظر از این بحث مبنایی اشکالهای بنایی هم بهشون هست. یکی این که این استصحاب حجیت که شما کردید در مورد مجتهدی که در زمان حیاتش منتظر شدیم به عمل به فتوای او و بعد فوت کرد، استصحاب حجیت که اوسعه از این مورد. همین که ما ولو در حال سبیل ممیز بودن معاصر باشیم با این مرجع تقلید، علم به حدوث حجیت فتوای او در حق خودمون، ما با یک مشهد اعلمی حالا حداقل در ابتداء بلوغمان هم عکس بودیم. اون زمان فتوای او برای ما حجت بود و ما باید از او تقلید میکردیم. حتی در حالی که سبیل ممیز هم بودیم فتوای او برای ما حجت بود، چون در صحت تقلید که شرط نیست که مقلد بالغ باشد. پس التزام هم لازم نیست. و شاید منشأ این که آقای وحید دامذ‌الله فرمودن همین که انسان معاصر بوده است در هنگامی که سبیل ممیز بوده با مرجع اعلم، کافی است که واجب باشد تقلید از آن مشهد اعلم، ولو اسمش رو بذارن تقلید ابتدایی. شاید منشأش همین استصحاب حجیت باشد. آقای زنجانی هم نظرشون همین هست، ولی ایشون استصحاب حجیت رو قبول نداره، معاصرت رو در حال که سبیل ممیز بوده است این عامی، همین که در حالی که سبیل ممیز بوده معاصر بوده با اون مرجع اعلم، آقای زنجانی هم کافی میدونن، برای اینکه الانم واجب باشد از او تقلید کند، هرچند اسم آن را تقلید ابتدایی به گذارید. ما که سر اسم داری وقت نمی کنید، ایشون دلیلشون طبعا استثاب و حجیت نیست، لابد ایشون دلیلشون ارتکاز عقلا هست و میگن قدر متعقل از اجماع و عدم جواب تقلید از میت ابتداعا اونیست که حتی معاصر با او هم نمی باشد. حجیت به معنای منجزیت و معذریت نیست تا بگید فتوای مجتهد در حق سبیل ممیز یعنی چه منجز است یا معذر است. سبیل ممیز که احتمال عقاب نمیدهد تا فتوای مجتهد در حق او منجز یا معذر است. نه، حجیت اوسع است از منجزیت و معذریت. حجیت این حکم ظاهری، شما قاعده فراغ جاری میکنید در نماز شب که انشاءالله با وضو نماز شب خواندم، این قاعده فراغ حکم ظاهری است. یا فتوای مجتهد این است که نماز شب 11 رکعت است در مقابل بعضی که معتقدند نماز شب 13 رکعت است. خب بله، اون نافله فرض رو هم جزء نماز شب می‌دانند. مرحوم آجامهدی روحانی رسالی هم دارن نوشتن در این رابطه که نماز شب 13 رکعت. خب این چه اثری داره فتوای این مشهدی که میگه نماز شب 11 رکعته یا یکی دیگه میگه 13 رکعته؟ منجز است یا معذر؟ نه، حکم ظاهری است که اثرش اینه که اگر بخوای عمل صحیحی انجام بدی که ثواب بر آن مترتب بشود به این فتوا عمل کن. یا قاعده فقه میگه که انشاءالله نماز شبت با وضو بود، یا ممکن است سبی بخواهد یک غسل مشروعی انجام بدهد، نماز مشروعی بخواهد، روزه مشروعی بگیرد. خب باید طبق فتوا این کار بکنه. حجیت به معنی منجزیت و معذریت فقط نیست. بالاخره سبیل ممیز تقلید از مجتهد سیره بر این بوده تقلید میکرد از مجتهد تقلید، یعنی شما میگید از همون روزی که بالغ میشد میرفت تقلید میکرد. خب قبلش نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، حرفا چیه؟ خب حالا خیلی گیر ندید سبیل ممیز، اینقدر زیاد وقته به خشاش نزدارید، سبیل ممیز رو قبول نمی کنید انگام ابتداء بلوغ. میگه دیگه روشنه که حجیت دیگه به معنی منجزیت و معذریت هم هست. پس قبل از البته ما حق از همه اون برمه نشیم سبیل ممیز هم باشد در حالی که اون مرد تقریب زنده بود. خب استثار و بقای حجیت در فتوای او هست. من ادامه اگر اصرار دارید به حرف خودتون ابتداء بلوغ اگر زنده بود اون مرجع تقلید، ابتداء بلوغ این مقلد، ولی این آقا از اون تقلید نکرد. حالا بعدن که آمد تقلید کنه از مشهد زنده تقلید کرد و از آقای وحید و آقای زنگانی سوال کنه میگن از خود یعنی عود به قهقرا بکن، برو 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 ببین ابتدایی که سبیع ممیز بودی یا حالا ابتدای بلوغت رو بیه تو قدر متعدان حساب کن ببین مرجعی که زنده بود کی بود، اعلم از احیا بود یا نبود، و اگر اعلم از احیا بود از این تحبیه کن. خب پس اشکال اول اینه که جناب آقای سیستانی اگه دلیل شما استصحابه، استصحاب که اوسعه از اونی که شما فرمودید که اذا التزم بالعمل بفتوا مجتهد الفماد فان کان اعلم وجب البقاء علی تقلیده. ولی این استصحاب و حجیت استصحاب در شما توکینه است، ولی هم آقای سیستانی استصحاب در شما توکینه را قبول دارن، هم آقای وحید قبول دارن. ولذا اونهایی که استثاب بها و حجیت رو قبول دارن ما میگیم مثل آقای سیستانی چرا فهم میگن بعد الالتزام یجوز البقاء علی التقلید؟ نه، همین که سبیل ممیز بود که آقای سیستانی تقلید سبیل ممیز را صحیح میداند، اون مشهد در اون حال زنده بود ولی ملتزم هم نشد به عمل این فتوا و استثاب بها و حجیت. اصلا عنوان تقلید موضوع حکم شرعی نیست. یک حدیث ضعیف و سندی داریم که من کان من الفقها ها سائلا لنفسه تا اینجا میرسه که فل العوام ان یقلدوا که به قول یکی از آن میگفت خود این حدیث این تعبیر عوام عوامی است، ما لفظ عوام معهود نیست. حالا نمیخوام این اشغال رو بگم صحیح است، اما مقصود اینه که حدیث ضعیف و سنده، پس مشکل عدالت رو خب زمینه برای منظر شدن خیلی ها فراهم میشه، مشکل عدالت حل میشه. البته جدا میکنم خب این توی این روایت لفظ تعلیل اومده، اما توی هیچ دلیل محتمی لفظ تعلیل در اومده. ما دنبال عنوان تعلیل ابتدایی از مجید یا تعلیل بقای و تعلیل مجید نیستیم، اینا موضوع اصل شرعی نیستن. ما دنبال باید اون موضوع به شرعی بگردیم. خب این یک مرد مطلب دیگر اینه که خب جناب آقای سیستانی قصور مقتضی دارید حرفیم، این مجتهد اعلمی که من از او تقلید نکردم تا مرد، مقتضی برای حجیت فتوای او در حق من قاصر است. این مجتهد زندهی که محضونه مقتضی حجیت فتوای این مجتهد محضون کیه؟ شما فتوای اون مجتهد اعلم را به جرم این که ما از او ما ملتزم نشدیم به عمل به فتوای او تا ما گفتید قصور دارد مقتضی حجیت او، سیره عملیه بر حجیت فتوای او ثابت نیست در زمان علمه، سیره عملیه بر حجیت فتوای این مجتهد محضور که تا او زنده بود پای درس او می نشست، افتخارش این بود که مطالب او را می‌خواهد بفهمد، دلیل بر حجیت فتوای این محضور چیه؟ یا در همون مورد مجتهد زن یا مجتهد غیر بالغ او قصور مقتضی دارد حجیتش، اما این مجتهد مرد که بالغ هم هست ولی محضوره نوفره ولی این بر حجیت فتوایی این چیه؟ این هم اشکال دوم. حالا بقیت الکلام فی محله و همین مثال دومی بود که آقای سیستانی در بحث اشکال تحریم مطرح کرده بودن، موردی بود که ایشون به خاطر این مبنا که معاصرت ارتکاز و غلائی با زمان شارع کافی نیست، معاصرت سیره عملیه لازم است تا از اهل رد کشف اوضاع بکنید، و این مثال سمرش رو میشون مثال سیوم
اگر این مشاهده اعلم بمیره مرسومی نسانی زنده معنا داره که این سالش رو
فرمه، یعنی همون که مشهد اعلم مرد از اعلم بودن افتاد مرد
یه بحثی نسانی
نه مقتضی حجیت نداری، یعنی دلیل حجیت قاصر، ولی اعلم بودنش که از ذهن نه، یعنی انقلاب تکوینی رخ داد، این آقا تا دیروز مفضول بود از امروز به بعد افضل شد این مشهد زنده. خب وقتی دلیل و حجیت هیچ کدام نداشتیم اولا مقتضای صناعت عهد به عربت قومیه، مقتضای صناعت اینه. ما شبیه این مطلب رو در این بیان که آقایون دارن میگن اگر مجتهد مجید گفت یحرم البقا علا تعمید المجید، او در مرحوم آقای شاروهی ازوان الله علی نظرش این بود که بقا و تقلید مشهد مجید حرام است، همون که تقلید ابتدایی از مشهد مجید حرام ایشون فوت کرد. حالا مرجع زنده میگه یدول بقا علا تقلید اعلم یا میگه یدول بقا علا تقلید اعلم. آقا فتوای مرزوم های شاهرودی به اعتبار نداره تو این مسئله، قبول چونشون فوق کرد دیگه این فتوا اعتبار نداره. اما فتوای مشهد زنده که شاگرد ایشون حساب میاد، این فتوای مشهد زنده به چه دلیل رو کرد؟ چرا سیره و غلایه این حجت میدونه که نمیدونه؟ کی میگه اعلم زمان خودش؟ اعلم زمان خودش برو دستش رو ببوس، اما اعلم زمان خودش فتواش حجته، ولی فتوای اعلم متوفا دیگه حجت نیست. به چه دلیل؟ این حجت نیست. اگر یک پزشک اعلمی بود نسخه گرفتی تا بخوای عمل کنی فوت کرد، شاگردش که تازه تز دکتراش رو از اشتفا کرده آمد خود نخیر این نسخه درست نیست، میگی برو همون استادت که جلوش جرأت نداشتی جیک بزنی آمده این نسخه رو در نسخه چی میگی؟ اوغلای این بودن دیگه. حالا در محیط شهر چون اینجا دیگه بحث ارتکاز اوغلا رو نمیشه مطرح کرد چون بالاخره وقت فقریست، ما به دنبال استدلال که نیستیم، بالاخره عامی چه بکنه؟ عامی که نمیتونه استدلال بکنه، عامی باید قدر مسلم رو بگیره. عامی استدلال رو بکنه که میشه نقصه، عامی از ما قدر مسلم و ما متسالمون علی به رو عمل میکنه. چه عامی براش مورد تسالمه که فتوای مشهد زنده حجته؟ اصلا شما که اهل صاحب، شما که میخواهید صاحب نظر باشید چجوری میگید فتوای مشهد زنده حجته؟ به چه دلیل؟ بله فتوای مشهد مجید حجت نیست، چون حالا وقتی مشهد مجید میگه یحرم البقا خودش داره میگه فتوای من حجت نیست. یه معنی نداره وقتی خودش میگه فتوای من حجت نیست بگیم فتوای حجته، چون یعنی دوام این وجوده ای از اما فتوای او حجت هست بر این که فتوای او حجت نیست. بالاخره مثل این خبر ثقه بیاد بگه خبر ثقه حجت نیست، خبر ثقه بیاد بگه خبر ثقه حجت نیست، یعنی مزور عقلی داره که بخواد این خبر سه حجت باشه. یک زمان این حجیتی عدم حجیت دیگه، خبر سه آدمی که من حجت نیستم، ولی کلام در این که فتوای مشهد زنده بشه در این حجت. و لزا ما توی این مواقع مقتضای صناعت رو اخذ به احوت و قوله میدونیم. حالا خارجن چه بکنیم؟ حالا دیگه این بحث شاد تقلید رو شروع نکنیم، ما مثال میزنیم نه اینکه شروع کنیم به بحث کردن. مثال سوم بالاخره آقای سیستانی میگن در خارج اونی که عدم رد میتونه کشف بکنه از امضاءش سیره عملیه خارجی است. حالا مثال سوم مثالی سرزت امام کرده، اینشون اشاره کرده، امام فرمودن اصلا این تقلید، این تقلید امروز مورد سیره عملیه در زمان ائمه نبوده. زمان ائمه تقلید فرمی کرده با تقلید امروز، چون اجتهاد در اون زمان اجتهاد بسیطی بوده، روایات رو می دیدن، جمعهای عرفی ابتدایی، حمله بر تقیه، اینها مطرح می شد. چه زراره بحث استصحاب عدم عدلی رو خونده بود، چه زراره بحث تعارض الامارات و نمیدونم اینها رو بررسی کردن. اجتهاد امر بسیطی بود، پیچ و خم نداشت، اما اجتهاد امروز پیچ و خم دارد و این تقلید با اون تقلید در زمان ائمه نیست. ولذا به عنوان اشکال مطرح میکنه که خب ائمه شاید اون تقلید رو قبول داشتن، چون اون اجتهاد از نظر ائمه کافی بود برای جواز تقلید. اون نوع اجتهاد در اخباریین هم بود، در اخباریین هم هست، اما این اجتهاد امروز با این پیچ و خمها که میگه این قانون داشتن که آنی میتواند از آن اجتهاد تقلید کنند. حالا بحث انصداد رو پیش نکشید، انصداد دلیل دیگری که به قول شما اگر بنا باشه فتوای این مجتهدین در زمان ما بر عامی حجت نباشه پس عامی چه بکنه، این میشه انصداد، اونو قبول داریم. اشکال ما اینه که سیره دیگه ثابت نیست بر این اجتهاد در این زمان که پیچیده است که از این اشتهاد و از فتوای این مشهر میشه تعبیر. و خود حضرت امام یه عبارتی دارن در مقام جواب که خلاصه اینه که میگن همین که ائمه میدونستن بعدها مؤمنین مبتلا میشن به همچه تقلیدی از مجتهدهایی که اجتهاد عمیق دارند، پیش و خمدار، اجتهادهای پیش و خمدار و سکوت کردن، کشف میکنیم که قبول داشتن اون تقلیدهای در زمان غیبت را از اون اجتهادهای عمیق در زمان غیبت، چون همین میدونستن یک روزی میاد که مؤمنین در عصر غیبت دچار مشکل میشن. سیأتی علیکم زمان حرج و مرج، و لذا میفرمودن که در اون زمان این احادیث رو حفظ کنید، بهش نیاز پیدا میکنه. همه میدونستن یک زمانی مردم مشکل دینی پیدا میکنن و نفرمودن که ها مواظب باشید، سیأتی علینا زمان که اجتهاد در اون زمان غیر از اجتهاد در زمان حضور ائمه، از اون اجتهادها تقلید نکنید. اونو که میتونستن بفرمایند. خب حالا این معنای فرمایش حضرت امام ظاهرش اینه که ارتکاز رو کافی میدونند، سیره عملیه رو لازم نمیدونند در زمان معصوم باشه. حالا ادامه بحث راجعه به فرمایش امام رو در اون سیره مستحدثه دنبال میکنیم، چون یک احتمال هم هست که امام با این بیانشون بخواد سیره های مستحدثی در عصر غیبت کنن تصدیق کنن که آنها انشاءالله بعدا متحدث ما بشه. خب این حالا این سه مثال برای معاصرت ارتکاز دور از سیرت العملیه. اونهایی که نصف مرحوم محقق اصفهانی میگن اصلا ما نیاز به احراز امضا نداریم در سیران و ملائیه، خب مشکلی نخواهد داشت. ارتکاز و اغلایی هست که این مقتضی است که شارع با این ارتکاز موافق باشد، من نیست انه او عاقلان. احتمال این که من حیث انه شارعان اقتضا بکند که مخالف باشه شارع با ارتکاز و اغلا، این احتمال که من حیث قومی شارعا مخالف ارتکاز و اغلا باشد لا مترابه. مطلب روشن من خب این فرمایش دلیل من قاعده مقتضی و مانع درست میکنی؟ قاعده مقتضی و مانع اولا ثابت نیست به سیره و غلایی ثابت هم باشه و امضاها اولا کلام کسانی هم که اصلا مقتضی هم سیره و غلاییه در اموری که مربوط به حفظ نظام مجتمع هست و از ریشه اغلاییشون سرچشمه میگه، این سیره های اغلاییه تا واصل نشه رفع از اینها کافیست از نظر عقل در مقام منتظریت و معذریت. مثل صاحب کفایه اون تا صاحب کفایه در حجج اغلایی جنبه یکی بیاد توصیه بده بگه در همه ارتکازات اغلاییه چه در مقام حجج چه در مقام احکام واقعیه، مثل ارتکازات اغلاییه و مثلا فرض کنید که حق و تعبیر کسی بگه ارتکاز اغلایی تا رد از آن باطل نشه این کافیست عقلا برای صحت احتجاج. روز قیامت که بشه میگیم خدا چرا ما رو مخلی ببری جهنم، ما چه گناهی کردیم، ذهن اغلاییمون گفت این کار رو بکن کردیم، اگر مخالف بودی به ما میگفتی دوما نه این که تو مخالف هستی. محقق اصفهانی میگه احراز امضا میکنیم با قاعده مقتضی و مانع. این وقت میگه اصلا نیازی به احراز امضا نداریم، همین که احراز رد نکردیم موضوع است، تمام موضوع است برای احتجاج. این باید این قاعده بگیم تمام موضوع است برای صحت احتجاج به نظر عقل، نگه به نظر اغلا. فاید بگیم موضوع است برای صحت احتجاج به نظر اغلا، خود این نظر اغلا در صحت احتجاج محل بحثه. باید بگیم ارتکازات اغلاییه تا رد از آن واصل نشه تمام الموضوع است برای صحت احتجاج به نظر عقل عملی. همون ادعایی که مرحوم ماخون در حجت کرد، ببینیم این ادعا تمام میآمد که به نظر ما تمام نیست، انشاءالله فردا برسه.